بسم الله الرحمن الرحیم. عقل الهی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. 76. همه شرارت ها و مظالم و ناتوانی ها و ناپاکی های بشری حاصل موجودیت تاریخی اوست که بین او و اصل وجودش فاصله و نفاق و نسیان افکنده و دچار احساس نابودیش کرده است. پس بایستی به واسطه ذکر و معرفت نفس از این ظلمت و عدمیت نجات یابد و به ازلیت خود ملحق شود. ولذا کل دین امر به رجعت است که گذار از صفات و الحاق به ذات خیشتن است و این سفری درونیست و کل قلم رو به خلق جدیدش. خداوند هر چیزی را آفرید و سپس بازگردانید. قرآن. و دین خدا این راه رجعت است که اکثرا میل به رجعت ندارند و نمیخواهند از اقطار و آفاق و حدود عالم خروج کنند و ظرف مکان و زمان را بشکنند، هرچند که این خروج و شکستن با مرگ جبران رخ می‌دهد، ولی اهل معرفت با موت‌های قبل از مرگ جسمانی به این کار بزرگ مبادرت می‌کنند. این موت‌ها جمله تن در دادن به همه هراس‌ها و وحشت‌هایی است که بوی مرگ و نیستی می‌دهد و این قمار عشق است، عشق به خداوند و وجود مطلق فوق صفات و خیر و شر. این همان گذشتن از موجودیت تاریخی در ظرف مکان و زمان می باشد که درک اسفل از سافلین است، نجات دادن موجودی که در محاق عدم افتاده است و برای نجات از این عدمیت بایستی تن و دل و جان به دریای عدم زد، زیرا آنچه را که آدمی عدم و نابودی می پندارد همان وجود مطلق پروردگار است که از همه سو او را در بر گرفته است و بر او احاطه دارد از درون و برون. یعنی برای نجات از نابودی بایستی تسلیم نابودی شد. این نابودی همان وجود مطلق خداست و اتفاقا این عدمیت ماست که در آغوش او که وجود مطلق است نابودی را درک می کند. یعنی درک و احساس ما از وجود و عدم کاملا وارونه است. یعنی وجود را عدم می پنداریم و عدم را وجود. و جز به نور معرفت نمی توان از این واژگونی نجات یافت و آن را باور کرد و در این باور عرفانی عاشق بر وجود او شد و تسلیم او شد. این ناب‌ترین و عمیق‌ترین و ساده‌ترین بیان از کل سر وجود انسان است و همه بدبختی‌ها و جهالت‌هایش. 77. خداشناسی عین وجود شناسی است و آنکه او را شناخت باور می‌کند که جای وجود و عدم در ادراکش کاملاً وارونه بوده است. و چون این وارونگی را در خرد و احساس خود جبران نمود، آغاز حرکت به سوی اوست که این حرکت عین بی حرکتی و تسلیم و رضا است. 78. این شیطان است که معنا و درک وجود و عدم را در ما وارونه کرده است و این به دلیل تبهکاری و گناهان ماست. آن که بد کرد وارونه شد. قرآن. و اصلا ارتکاب ما به بدیها به دلیل آن است که بدی را نیکی پنداشته ایم و به عکس، و این القای شیطان در اندیشه و ادراک بشر است. 79. و آدمی از این وارونه مستمر و بیپایان رهایی ندارد الا در اطاعت صادقانه از رسول و امام زندگی. در این اطاعت است که آدمی مورد محبت خدا قرار می گیرد و لذا به وجود اعتماد می کند. وجودی که در اندیشه و احساس دهر زده و تاریخی بشر بوی عدم می دهد. اگر می خواهید خداوند شما را دوست بدارد از رسول اطاعت کنید. قرآن. زیرا وجود چیزی جز نور عشق و محبت خدا به بشر نیست. 80. خدا از خود گذشته و وجودش را به انسان بخشیده است. پس انسان هم باید از خود بگذرد تا این وجود را بیابد و دریافت و حس کند. و این از خود گذشتن همان اطاعت از رسولان زنده است که اسوه‌های از خود گذشتگی و وجودند. و بدان که وارثان پیامبران جز علما نیستند، یعنی وجود شناسان، عارفان یعنی عرفا، رسولان رسول خدا هستند. محمد رسول خداست و آنان که با اویند، قرآن. پس از چیستی های خود بگذر تا به هستی رسی، زیرا چیستی های تو نیستی های تو هستند و همین ها تو را در وحشت نابودی دیوانه کردند. این است که عارفان عاشق مرگ و فنایند، یعنی عاشق وجودند. 81. نه تو نانی نه آب، نه ثروتی و نه فقر، نه زشتی و نه زیبا، نه خوبی و نه بد، نه کافری و نه مؤمن، نه مردی و نه زن، نه متأهلی و نه مجرد، نه پیری و نه جوان، نه توانایی و نه ناتوان، نه بدهکاری و نه طلبکار. تو عین خدایی، پس بنگر که کیستی. 82. اگر حافظ شیراز و بسیاری از عارفان تکیه بر تقوا و دانش را کفر می دانند، منظور دانش و تقوای موصوفی و در قلمرو صفات و دنیاست که هدفش دنیای بهتر است و نه رجعت الالله و رضای خدا. و اگر رسول خدا صلی الله علم را بزرگترین حجاب و ظلمت بین بنده و خالق نامیده است، از این روست که علم مربوط به عرصه صفات است و پیش روی در دنیا و دنیا پرستی و سلطه دنیوی، در حالی که وادی رجعت تماماً بر عشق است و علم عشق که جز فناپرستی نیست و تنها علمی که در این وادی بر حق است علم فرقان است. آن هم فرقان بین وجود و عدم است که وجود و ماهیت هم نامیده می شود که از ارکان حکمت است. 83. در عرصه رجعت دجالی فریبنده تر از ایده پیشرفت نیست که با نجات پرستی در ارتباطی تنگاتنگ است و جهانخواری، و این سیمای عدم پرستی و کفر دوران است و در این قلمرو هر فرد و گروه دیگری را مسبب نابودی خود می داند و لذا قصد نابودیش می کند و این است راز این همه جنگ های فردی و خانوادگی و قومی و فرقه‌ای و بین المللی. 84. فرق خدای امروز و دیروز و صد سال و هزار سال پیش چیست؟ زیرا خود فرموده است که هر روز در شأنی دیگر است. پس خداشناسی ویژه این دوران از ملزومات علم و معرفت دینی و واجبات عرفانی برای علمای دین است. 85. بدون تردید انسان امروز بیش از هر دورانی از خدا سخن می‌گوید و این لفظ را بر زبان دارد و علتش این است که نشانه‌های الهی و بینات بیش از هر زمانی در حال آشکار شدن است و امروزه شاهد نشانه هایی کم سابقه و حتی بی سابقه هستیم، هم از نوع رحمانی و هم ظلمانی و قهار. پس خداوند در قلمرو ظهوری روزافزون و خارق العاده است تا آنجا که بسیاری از این نشانه ها مربوط به قیامت هستند که آستانه لقاء الله است. به مصداق این آیه که و در آن روز زمین و آسمان تغییر نموده و برای پروردگارشان ظاهر می شوند، یعنی در هیچ دورانی حضور خداوند بر روی زمین به این اندازه محسوس نبوده است. پس خداوند در شأن و جایگاه ظهور است و مجموعه آثار ما جز این امر هیچ هم و غم دیگری ندارد و به نظر ما ظهور امام زمان همان ظهور پروردگار است. 86. غیبت امام زمان در حقیقت به معنای غایت و کمال و نهایت الحاق و اتحاد امام با خداوند بوده است، تا آنجا که همچون خدایش به پرده غیب رفته است و این بار که ظاهر شود بدون خدایش ظاهر نمی شود و اصلا برای خدایش ظهور می کند، طبق آیه مذکور. 87. پس همه صفات مهری و قهری خدا در کمالش به عرصه ظهور می رسد که غایتش ظهور جمال اعلای اوست که این ظهور امام است. همانطور که خود امام در خطبه سباسب فرموده، دیگر هرگز کسی مرا نخواهد دید، و این بدان معناست که ظهورش همان ظهور حق است و او برای حق ظهور می کند نه برای خودش. همانطور که برای خود این جانب دیدار با امام زمان فقط مقدمه و وسیله‌ای برای لقای بچه پروردگار عالم بود، یعنی به نور او بود که لقای پروردگار ممکن شد و این لبیک عاشقانه آل محمد به خدای محمد صلی الله است، خدای عشق. 88. هر که ذره ای و لحظه ای از عشق خداوند به خودش را درک کند، بی تردید از شر می میرد و آرزوی نابودی می کند. و تا این گونه نمیرد و فناجو نشود، دیدارش نمی کند. به یاد آور که آرزوی مرگ می کردی قبل از آن که او را دیدار کنی، حالان که دیدارش کردی. قرآن. و این است که گفته شده که تا آدمی نمیرد پروردگارش را دیدار نمی کند، و این موت اگر نفسانی و وجدانی باشد به مراتب بهتر و برتر است به لحاظ استحقاق دیدارش. 89. بدان که آیه به آیه قرآن کریم جز شرح عشق خدا با بندش نیست و اسرار این عشق و انکار و کفر بشر در قبال این عشق. نبعد. در کتاب قیامت نامه دیدیم که در آخر الزمان آسمان به زمین رسیده و متافیزیک در فیزیک تعین می‌یابد و غیب عینیت پیدا کرده و امر و روح خدا فرود آمده است و این نزول و بارش ستارگان است، همانطور که در قرآن کریم مکررن آمده است و از علائم آخر الزمان و قیامت می باشد و این نزول کمال نعمات و رحمت مطلقه خدا بر بشر است. ولی افسوس که بشر جاهل و متکبر همه اینها را خودی کرده و مستکبر و خودپرست شده است و لذا اشد عذابها را بر خود واجب نموده است که این عذابها حاصل عمل کرده خود انسان است. 91. خود این جانب که سال هاست که محل نزول روح و امری از خداوند بوده و رحمت و نعماتش بیش از همه به نزدیکانم رسیده است، شاهدم که چه میزان و شدت از شقاوت و ادابت و کفران نسبت به این رحمت و شفاعت و کرامتهای الهی از اطرافیانم به عرصه بروز و ظهور رسیده است که عاقبت قهر و غضب الهی را از اعماق دلم برانگیخته است و صبرم را به پایان برده است و شبان روز از او طلب صبری برتر می کنم و از این دشمنی بشر نسبت به رحمت خدا در حیرتی فزاینده قرار دارم و این حدیث قدسی دمادم در جانم زمزمه می شود که ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من می شوی؟ 92. وقتی که آدمی به واسطه رحمت خدا دیوانه و شقی و بخیل و افسار گسیخته و عدو و جنگ افروز می شود، بدین معناست که تاب تحمل و ظرفیت هضم و جذب رحمت را ندارد و یک نشانه اش هم این است که نخستین ادابتش را نسبت به کانونهای این رحمت بروز می دهد. آیا این بشر خصم وجود خیشتن نیست؟ این چه رازی است و چرا اکثریت مردمان کافر و خصم خیشتن هستند؟ چرا به قول متفکری خداوند اکثر مردمان را احمق آفریده است؟ نکند که از احمقان و کافران بیشتر خوشش می آید؟ آیا حماقتی بزرگتر از ادابت انسان با وجود خیشتن هست؟ زیرا وجود آدمی سراسر رحمت و عشق خدا به بشر است. ادابت مردمان با انبیا و اولیا و علما و صالحین عین ادابتشان با خودشان است، زیرا این مردان خدا رسولان رحمت و سعادت بشرند. این چه رازی است؟ 93. یک تفسیرش این است که کافران وجود را فقط لایق خداوند می دانند و نمی خواهند شریک او در وجود شوند و لذا با وجود خود ادابت می کنند و این عین اخلاص و عشق به خداوند است. آیا نه این است؟ فقط ارزش این کفر و ادابت خود را نمی دانند و این خلوص و ایثارشان از جهل و حماقت است و اگر جاهل نمی بودند چنین نمی کردند. یعنی کفر این کافران از شرک اکثر مؤمنان خالصانه تر و خدا پرستانه تر و عاشقانه تر و توحیدی تر است. زیرا به قول قرآن کریم اکثر کسانی که ایمان می آورند مشرک می شوند. یعنی در وجود شریک خدا می شوند و بعد خود را به جای خدا می پرستند. و ابلیس هم این نوع اهل ایمان را می فریبد و به دوزخ می برد و با مخلصین کاری ندارد. زیرا ابلیس بانی و سلطان کفر است. 94. درست است که ابلیس نسبت به خداوند کافر نشد، بلکه نسبت به خلیفه اش کافر شد. ولی از آنجا که زان پس خدایی جز در وجود خلیفه اش نیست، پس نسبت به خدا هم کافر شد علی رغم میل خودش. و زان پس خدا پرستی ابلیس عین خود پرستی او گردید و او فقط ایده خدا را می پرستید، نه خود خدا و اراده اش را که خلیفه اش مظهر آن بود. 95. ولی در این حال می دانیم که ابلیس و لشکریان شیطانش به امر و اذن الهی به سوی بشر می روند و از خود اراده ای ندارند و علتش همان خودپرستی مطلق آنهاست که عملا اطاعت از خدا و خدا پرستی است، زیرا جز خدا اراده ای نیست. 96. پس می‌بینیم که خواه ناخواه کافران هم خدا را می‌پرستند و جز این چاره‌ای نیست، زیرا جز خدا اراده‌ای و وجودی نیست. فقط باقی می‌مانند اهل شرک که به طور خود به خود محکوم به ابطال هستند و عذاب‌های گوناگونی که شرکشان را ناممکن و پوچ می‌سازد. ولذا شرک یک ادعا و احساس پوچ و موهوم است و واقعیت وجودی ندارد. 97. آدمی فقط به قدرت عشق و پرستش است که می تواند وجود پذیر شود و رحمت را درک و هضم و جذب کند و خود می فرماید انس و جن را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند. یعنی بدون پرستش این آفرینش و هستی محقق نمی شود و آدمی بین وجود و عدم در برزخ سرگردان می ماند. و قبلا نشان داده ایم که پرستش ربطی به نماز ندارد و نماز فقط و فقط دعوی پرستش است، نه خود پرستش. ایاک نعبدو، فقط تو را می پرستی. 98. و به تجربه دیده ایم که بلهوسی و خودپرستی و خودمحوری رابطه مستقیمی با کفر و رحمت ناپذیری دارد. با آدم های خودپرست در حقیقت عدم پرست هستند که با هر رحمت و محبتی ادابت می کنند و هرچه که این رحمت و محبت خالصتر و بیمزد و منتر باشد انکار و ادابتشان شدیدتر است. و این واقعیت همه جایی معنایش فقط این است که منیت و خودیت هر فردی همان عدمیت اوست و درست به همین دلیل است که این جنون جنایتبار جز تقوا علاجی ندارد، یعنی پرهیز از خود و اطاعت از یک نفر دیگر. و این دیگری هر کسی که باشد اطاعتش برحق‌تر از خودپرستی است. و این است که خداوند در کتابش شرط محبتش را اطاعت از رسول قرار داده است و می دانیم که محبت همان نور وجود است. ولذا شاهدیم که شقی‌ترین و ضد محبت‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که نه امام و رسول زنده‌ای را تبعیت می‌کنند و نه حتی از رسولان مرده پیروی می‌کنند. یعنی نه اهل عرفان هستند و نه عرف، نه اهل ولایت هستند و نه سنت. 99. وقتی از وجود و عدم سخن میگوییم در حقیقت از خدای بعد و قبل از خلقت سخن گفتیم، زیرا وقتی از عدم پرستی سخن میگوییم سخنی مهمل گفتیم، زیرا چیزی که نیست چگونه قابل پرستش میباشد مگر اینکه منظورمان از عدم پرستی یا کفر همان پرستش خدای قبل از ظهور باشد که گنجی پنهان بود. از چه کسی؟ از آنجا که در ازل جز خدا نبود، پس پنهان بودن خدا هم جز از خودش نبود، یعنی از برای خودش ناشناخته بود. پس اراده به خودشناسی یافت و آنگاه که خود را شناخت، آشکار کرد که این آشکاری همان پیدایش جهان هستی است. یعنی جهان هستی همان ظهور خدا برای خودش می باشد و به همین دلیل برخی از حکیمان و عارفان بزرگ جهان هستی را چیزی جز رویارویی خدا با خیشتن نمی دانند که انسان کامل کاملترین ظهور اوست. و اما از زمانی که عاشق برخیش شد و اراده کرد که به انسان هستی آزاد و مستقل از خودش بخشد و کل خودش را به او وانهد و به جایگاه ازلی خود بازگردد، انسان هم با همان مسئله ازلی خدا مواجه شد، یعنی عشق خودشناسی و اراده به ظهور. برای چون این عشق و اراده ای فقط در تعداد اندکی از انسانها فعال شد و ما بقی بر علیه چون این عشق و اراده ای قیام کردند، یعنی کافر شدند بر ظهور خیشتن خیش. در اینجا انسان ظهور به خود وانهاده شده خداست در درک اسفل از سافلین و خودش به عرش ازلی خودش بازگشت و با انسان در میعادگاه ازلیش وعده ملاقات گذاشت و سپس مستمرن به واسطه پیامبرانی برایش پیغام داد که به منزل ازلیش رجعت کند و آداب و وسایل این سفر را هم به او داد. ولی این سفری بیرونی نبود، بلکه درونی بود. و در حقیقت انسان بایستی خداییت خود را به یاد آورد و این همه پیام برآمدند تا راه و روش این یادآوری، یعنی ذکر را به انسان بیاموزند تا از نسیان نجات یابد. در حقیقت میعادگاه انسان با خدایش جایی جز در خیشتن خیش نمی باشد و این همان صراط المستقیم است. در حقیقت آن عرش اعلایی و ازلی خدا هم در درون انسان است، یعنی اول و آخر و ظاهر و باطن یکی شده است. پس تمام کفر و عدم پرستی و رحمت ناپذیری انسان از نسیان پرستی اوست و نمی خواهد خداییت خود را دریابد. چون این انسانی در واقع پرستنده خدای قبل از ظهور است و لذا طالب ظهور جاودانگی و عزت و خلاقیت و رحمت و قداست خودش نیست. پس هیچیگری و مفلسی و تباهی و فلاکت خود را می پرستد و این معلول و جزای انکار ظهور خداست. چون خدای را در خودش نمی خواهد که آشکار شود و همچنان او را در عدمیتش می پرستد و می خواهد خودش وجود و ظهوری غیر از او داشته باشد، خودش هم محکوم به عدمیت می شود. یعنی خودش را برای خدا نمی خواهد بلکه برای خودش می خواهد و این خود همان نقطه عدم پرستی اوست و رحمت ناپذیری و شقاوتش، زیرا خداوند خودش را برای انسان خواسته است. پس این انسان آشکارا دشمن عشق و رحمت است، زیرا خداوند خودش را در انسان آشکار کرده است، ولی انسان کافر نمی خواهد خدا را در خود آشکار سازد. آیا ظلمی غیر از این هست؟ همانطور که پاسخ به این عشق خداوند هم عین عدالت است. برای همین است که عدلی جز عرفان نفس نیست و عادلان حقیقی جز عارفان واصل نیستند. در واقع انسان کافر و ضد ظهور خدا از خود آشکارا یک دزد است، دزد وجود و دزد خدا. آیا می شود خدا را دزدید و به اسم خود جازد و به دیگران معرفی نمود؟ صد آدمی برای به یاد آوردن خدا در خیشتن، تا یافتن او در خیشتن و تا او شدن، بایستی همه مراتب عدمیت خود را ببیند و بشناسد و اعتراف کند که بدون او هیچ نیست. و همین قلمرو به فرار اکثر انسانها از خودشناسی و خداشناسی است و بی صبریشان بر عدمیت خیشتن. 101 خداوند کل هستیش را به انسان بخشید و سپس او را مبتلا به دهر یعنی زمان نمود تا الوهیت خود را فراموش کند و این کل قلم رو به امتحان بشر است در قبال رحمت و عشق خدا، زیرا این نسیان از فاصله بین عدم تا وجود است و این به یاد آوردن که این وجود یافتن است مشروط شده است به رحمت و شفقت بشر که آیا به همان میزانی که وجود یافته است حاضر است وجودش را به دیگری هم اعطا نماید بدون آنکه از آن کاسته شود و بلکه افزوده هم شود و بلکه از این هم اساسی تر، یعنی آیا چشم دیدن وجود دیگران را هم دارد یا نه؟ پس باید گفت که در یک کلمه این نسیان و فاصله از عدم تا وجود چیزی جز بخل و شقاوت بشر در قبال دیگران نیست و آدمی بخل نمی ورزد الا به خودش. قرآن 102. وجود انسان دارای حقی است که دو روی دارد، حق خدا و حق خلق، و اینکه آیا انسان برای خود خداوند حق وجود و ظهور قائل است و سپس آیا برای سایر مردم هم چون خودش حق وجود قائل است یا نه. حق الله و حق الناس، و تا این دو حق پدید نیاید و اثبات نگردد آدمی از نسیان و عدم پرستی و رحمت ناپذیری رهایی ندارد. این دو علت و معلول وجودی و ذاتی هستند و نه جزایی از برای انسان، زیرا وجود امر واحد است و دارای احدیت و وحدت است و تجزیه ناپذیر است و کل جهان هستی و بشریت دارای نفس واحده است. اگر یک نفر را محکوم به نابودی کنم و چی از خودم را از هستی ساقط کردم؟ بخل عنصر اصلی نسیان و کفر بشر و رحمت ناپذیری و وجود ناپذیری اوست. 103. پس بدان که ویژگی عارفان نسبت به سایر مردمان که علت العلل وصال الهی در آنهاست جز رحم و مروت و سخاوت و عدالت و مردم دوستی و عشق به سعادت و عزت و رفعت مردم نیست و این حق الناس تا می رسد به حق الله که این عشق به ظهور خداست و حیات و هستی خود را وقف و فنای این ظهور ساختن و در این راه از همه نفس خود گذشتن و بلاجو شدن. 104. وجودت ایثار خداست به تو، پس وجودت را ایثار خلق کن تا خدا را در خود بیابی، یعنی وجودت را بیابی. آنگاه می‌بینی که این ایثار عین عدالت است که اگر نکنی ظالمی. پس هرگز احساس ایثار نمی‌کنی اگر ایثارگر باشی. 105. انسان چگونه می‌تواند خدای را در خود به یاد آورد؟ به میزانی که کار خدایی می‌کند، صفت خدایی می‌یابد و به واسطه این صفت است که خدا در دل و جان به یاد می‌آید. کار و صفت خدایی همان رحمان و رحیم بودن است، یعنی بخشنده و مهربان. 106. این گونه است که خدا به یاد می آید که غایت یادش حضور اوست و غایت حضورش ظهور اوست و این ولایت و خلافت است، یعنی وجود یابی و موجود شدن. 107. پس بخشنده و مهربان باش تا از نسیان و ظلمات عدم به درائی و وجود یابی. این است عرفان محمدی و این راز بسم الله الرحمن الرحیم است به این معنا که پیش به سوی خدای بخشنده و مهربان. 108. آن که بخشنده و مهربان است لایق درک حضور خدا در خیشتن و مستحق ظهور خدا از خیشتن است، زیرا خداوند بخشنده و مهربان است و رحمت از بطن شقاوت رخ نمی نماید. 109. به خدا سوگند که هیچ اندیشه‌ای مقدس‌تر و خلاق‌تر و مفیدتر از اندیشه درباره خداوند و حضور و صفات و ظهور و اراده و تجلیات و افعال و اسرار خلقتش نیست و جز این یا باطل است و یا به ابطال می رسد و سریع ترین و مستقیم ترین خداشناسی از درب خودشناسی ممکن می آید و خداشناسی توحیدی جز این راه و روشی ندارد که مصداق آشکار تقرب الالله است، یعنی نزدیکترین راه رسیدن به خدا. و عجبا که اکثر آدم ها از این صراط المستقیم چه حراسی دارند و اکراهی، و این از شقاوت دل است که صاحبش را اجازه شناخت خود نمی دهد تا لانه شیاطین و خناسان باقی بماند. و این است که معرفت نفس را جهاد اکبر نامیدند که جنگ و قتال تن به تن با خیشتن است جهت فتح دل و تار و مار کردن اجنه و شیاطینی که آن را اشغال کردند و رحمت ناپذیر و بیرحم و خصم آدمیان. و خدای را به فراسوی آسمان ها فرافکنی نمودند، یعنی هر شیئی باید یک بیمه باشد تا آدم ها بتوانند زندگی را تحمل کنند، زیرا انسان بی خدا موجودی بی ایمان و ناامن و در بیم فزاینده است و این است راز پیدایش این همه بیمه. همه بیمه ها بیمه های بی خدایی بشرند و اینک که خداوند در عرصه ظهور آمده است و همه نشانه های ظهورش عیان شده است، این حضور و ظهور فزاینده خدا بر احساس نابودی بشر دم آدم می افزاید و لذا هر آن نیازمند بیمه جدید است، چرا که خدا نور وجود است و انسان واژگون سالار هرچه که به وجود نزدیک تر می شود احساس نابودیش شدید تر می شود. این است که پناه بردن به بیمه ها و تخدیرها و مسیح های مصنوعی تنها راه گریز از این احساس نابودی است، یعنی فرار از خیشتن، فرار از خدایی که در حال ظهور است، از خیشتن و از جهان برون. این گزارشی از رابطه انسان با خدا در آخر الزمان است. 110. ولی در آخر الزمان جز خداوند یاور و پناه و مأمنی نیست، پس هیچ راه نجاتی جز رجعت به خیشتن و خدای خیش نیست و فرار از خیشتن و خدای خیش جز افتادن در دامهای شیاطین نیست. 111. فرار از خیشتن و ارادی به خود فراموشی و نسیان فزاینده به انواع روش‌های گوناگون همچون بیمه‌ها و تخدیرها و روانگردان‌ها و بازی‌های کامپیوتری و رسانه‌ها و اشتغالات عجیب و غریب و کاذب جملگی دال بر وقوع واقعی از اعماق نفس بشر آخر الزمان است و آن ظهور حق است. پس به کجا می‌گریزید؟ قرآن. 112. پس پروازه هست که انسان مدرن تا به اسرار واژگون سالاری های خداگاه نشود و بر آن فائق نیاید و قیامت خود را برپا نسازد و بر مقعد صدق و عدل وجودش جا نگیرد، از این هراس و نسیان فزاینده و گریز از خیشتن رهایی ندارد و در این گریز نابود می شود. 113. پس انسان مدرن تا آخر الزمان و قیامت دوران خود را نشناسد هیچ چیزی را نشناخته است و در ظلمات و سرگردانی زیست می کند و کور است. 114. مشکل بشر مدرن جز مشکل شناخت و معرفت بر زمانه و خیشتن نیست و آن معرفت بر قیامت دوران است، قیامتی که از اعماق ذرات و کرات و عالم و آدمیان در حال برپایی است. پس قیامت شناسی تنها علمی است که بشر مدرن برای نجاتش از نابودی بدان محتاج است و جز این علم نه علمی است و نه نجاتی. و در آن روز زمین و آسمان برای پروردگارشان ظهور می کنند. قرآن. 115. در یک کلام انسان آخر الزمان باید خدایش را بشناسد به نشانه ها و حضور و ظهورش در صفات و افعال و جلال و جمالش و جز این راه نجاتی ندارد. 116. و این خداشناسی مشتمل است بر دوزخ شناسی و بهشت شناسی، شیطان شناسی و دجال شناسی و عذاب شناسی و نشان شناسی قرآنی و امام شناسی و مؤمن شناسی. 117. در عصری به سر می‌بریم که بایستی در هر واقعیت و حادثه و فعل و سخنی امر خدا و اراده و نشانه حضور و ظهورش را کشف و درک نموده و پیرویش کنی، وگرنه در دام شیطانی اسیر می‌شوی، زیرا همزمان با ظهور حق شیاطین و دجالان نیز از همه سو و در همه امور فعالند و در کمین. و چون این تشخیصی بدون درک وجود امام زمان یا یکی از اولیای امور او ممکن نیست. 118. و خدای را سپاس و هزاران شکر که این بنده را فضل و کرامتی عنایت فرمود که بیانگر و کاشف حقایق و معارف و اسرار دینش در آخر الزمان باشم و دین خالص او را تبیین و معرفی کنم، هرچند که مردمان را خوش نیاید، و به یقین اعلان می کنم که در این دوران خدا و دین و نجات و عقل و معرفتی جز آنچه که در مجموعه آثارمان معرفی شده نیست و به کار رهایی و هدایت بشر مدرن نمی آید جز آنکه به عمق نفاق و رسوایی و هلاکت افزاید. 119. با اینکه کل زندگیم غرق در رحمت و هدایت الهی بود، ولی آنگاه که به سن 40 به ناگاه با نزول روح و ذکر و دیدار با امام زمان و لقای وجه پروردگار و دریافت جمال اعلای حق روبرو شدم، کیش و مات گردیدم و سالها حیران بودم که آن همه وقایع آیا خواب بوده یا بیداری، توهم یا حقیقت و جنون بوده یا عقل و حکمت. باور آن همه رحمت و نعمات الهی و بینات آسمانی برایم حدود 10 سال به طول انجامید و چه بسا گاه تلاش کردم همه را فراموش کنم، ولی مگر می شد؟ رسالتی که از این باور برایم پدید می آمد، حتی فکرش هم تا ذاتم را به رعشه می آورد، تا این که بالاخره خداوند چنان تب و دردی در تن و جانم نهاد تا مرا به ذکر و نوشتن واداشت و به طرزی حیرت آور همه این آثار را هم به دست مردم و به گوش مسئولین رساند. و شب 21 ماه رمضان بود که در زندان انفرادی خونریزی داخلی کردم و بیهوش شده در بیمارستان به زیر تیغ سلاخی رفتم و همه خون بدنم رفت، و در حالی که از نجاتم مأیوس شده بودند، فوراً مرا در حالی که جسدی بیش نبودم مرخصم کردند تا به مسئولیت خودم بمیرم. در حالی که وصیت کرده بودم و آماده رفتن بودم، امام را بالای سرم دیدم و خونریزیم بند آمد و دوباره به زندگی بازگشتم، و زان پس مغز آثار و معارف رخ نمود. گویی می بایستی یک بار دیگر می مردم تا تن به رسالتم بدهم و بگویم آن چرا که می بایست. در آن واقعه به یقین دیدم که امام با من است و من بی صاحب نیستم، ولی زانیت کردم که زان پس تا زنده ام جز از خدایم نگویم و جز برای رضای او نگویم. خدایی که امامم به من شناساند و مرا به دیدارش برد و این آیه تبدیل به رسالت الهی من شد که خداوند روحش را به هر یک از پرستندگانش که بخواهد نازل می کند تا لقای او را هشدار دهند. پس دانستم که رسالت من تبیین لقاء الله در حیات دنیاست، همانطور که برای خود من رخ نموده است. 120. خدا باوری آسان‌ترین و محال‌ترین باورهاست. باوری سهل و ممتنع است، ولی این باور وقتی کامل و قلبی و جدی می شود و جای هیچ سهویت و بازی و انکاری باقی نمی گذارد که تبدیل به رسالت اجتماعی شود. آن هم نه رسالتی مستحبی، بلکه امری واجب، و آن هم واجب وجودی که اگر از آن غفلت کنی جانت به لب آید و نابودی را با تمام وجودت درک و احساس نمایی و آرزویش کنی ولی حاصل نشود. این نابودی ابدی است، یعنی هر آن نابود شدن و بود شدن و دوباره نابود شدن. و من این گونه بود که درباره رسالتم به یقین رسیدم. رسالت تبیین و ابلاغ مذهب اصالت عشق و لقاء الله به عنوان مغز توحیدی همه مذاهب و مکاتب معنوی و دین واحد جهانی در آخر الزمان که همان اسلام ناب محمدی و شیعه ناب علوی است. 121. پس بدان که این معارف کلمه به کلمه و سطر به سطر و کتاب به کتابش با خون دل و درد جان و آتش وجدان و موتهای فراوان تولید شده و به دست شما رسیده است و یک بار هم عملاً برایش خون دادم، پس حقانیت آثارم با خونم مهر و تصدیق شده است، پس به راستی که مجموعه آثارم شهادت نامه است، پس به قیمت بس گزافی این معارف به شما رسیده است، صحبش مخانید و ارزانش مفروشید. 122. میمیرید و سپس پروردگارتان را دیدار می کنید. قرآن. آیا به راستی مرگ چه رابطه ای با لقاء الله دارد؟ چرا برای دیدار با او بایستی مرگ را چشید؟ زیرا نفس آدمی در تجربه مرگ و نیستی است که از واژگونی نجات می‌یابد و می‌فهمد که آنچه را که مرگ و نیستی می‌پنداشته حیات و هستی است و بالعکس. و خداوند مظهر حیات و هستی است که انسان جاهل از او می‌گریزد، زیرا او را مظهر مرگ و نیستی می‌پندارد و این دلیل کفر بشر است که جای ادراک وجود و عدم در او وارونه است. 123. به همین دلیل می‌فرماید اگر به راستی مرا دوست داشته باشید مشتاق مرگ خواهید بود، یعنی مشتاق دیدارم خواهید بود، زیرا جمال خدا جمال حیات و هستی است که مادیت جهان و دنیا پرستی بشر حجاب آن است که در موت از میان می‌رود. 124. خود این جانب هم در تجربه موتهایی که برایم رخ نمود از واژگون سالاری ارزش ها نجات یافتم و قیامت واژه ها را دریافتم و بر صدق و عدل کلمات رسیدم. 125. انسان مدرن هم که به بنبست با همه ارزش هایش رسیده و چه بسا آرزوی مرگ می کند، بیش از هر دوره ای از تاریخ حق پذیر است و بر آستانه قیامت قرار دارد که قیامت واژه ها اساس آن است. 126. رسیدن به صدق و عدل کلمات و مفاهیم زمینه خداشناسی عرفانی و انسانی است و آستانه شناخت خدا در خیشتن و ظهور او از وجود انسان، زیرا خداوند جز نور معرفت نیست و نور کلمت الله عالی ترین ظهور خدا از انسان است، چرا که خداوند در ازل کلمه بود و آن کلمه خدا بود و کلمه خدا آخرین و عالی ترین کلمه است که در دل و وجدان انسان منور می شود و وجود آدمی به نور پروردگارش مشعشع می گردد، همانطور که اولین کلمه آفرینش هم کلمه الله بود. 127. پس بدان که قیامت واژه ها زمینه ظهور خدا از انسان و جهان است که در آثار من فراهم آمده است. 128. آیا به راستی ظهور خدا از انسان چگونه است؟ از ظهور اسماء و صفات و افعال تا ظهور تجلیات این صفات در جهان بیرون و تا ظهور جمال ذات. 129. انسان الهی انسانی رحیم و کریم و عزیز و عظیم و قدیم و نعیم و حکیم و غفور و صبور و امثال هم است که اسماء الله هستند، به شرط آنکه این اسماء بر صدق و عدلشان در جان آدمی استوار باشند و وارونه نباشند. 130. همانطور که قرآن کریم می فرماید کلمات خدا غیر قابل تبدیل هستند، یعنی آن کلماتی که انسانها خداوند را به آن می‌خوانند قابل تبدیل و وارونگی نیستند، مثل کلمه خدا، اهورمزدا و الله. و در کتاب کلمت الله به وضوح نشان دادیم که غیر قابل تبدیل ترین نام های خدا همان کلمه الله هست که ظاهر لفظ آن هم اگر به عکس شود باز هم الله خوانده می شود. الله 131. پس هیچ ذکر و لفظی همچون کلمه الله موجب برپایی قیامت واژه‌ها و مفاهیم در نفس بشر نیست که بشر را از واژگونی نجات می‌دهد و کلمات را در نفس ناطقی بشری بر مقعد صدق و عدل می‌نشاند و این زمینه خلق جدید انسان و احیای اسماء الله و صفات و اخلاق الهی در بشر است و این همان قلمرو به پیدایش جامعه امام زمانی و مدینه فاضله الهی و ظهور جنات نعیم بر روی زمین است در آخر الزمان و مجموعه آثارمان ایدئولوژی و مکتب و مذهب و آیین و حکمت چنین انسان و تمدنی است، همان جامعه‌ای که همه مذاهب در انتظارش هستند و وعده الهی نیز می باشد. 132. چرا نفس ناطقی آدمی که همان روح و امر و اراده و اسماء و صفات خدا در بشر بود واژگون شد؟ یعنی چرا مقام خلافت اللهی در انسان وارونه شد؟ ناباوری انسان به خدای خیش و در خیشتن موجب نسیان و غفلت او شد که او را بازیچه شیطان و پرستنده اشیای بیرونی نمود و خدای را در ماورای آسمان ها خواند و بنده دنیا شد، به جای اینکه دنیا و جهان بیرون بنده او شود و این یعنی واژگونی. 133. ناباوری نسبت به رحمت مطلقه و عشق خدا به بشر اساس کل کفر و نسیان و وارونگی بشر است، همانطور که این رحمت ناپذیری و عشق ناپذیری و محبت نفهمی در روابط بشری هم اساس همه تشنجات و جنگ ها و سوء تفاهمات بین افراد و گروه های بشری است. 134. و چون این بود که خداوند رسولان رحمت و عشق خود را به سوی بشر نسیان زده و وارونه فرستاد و گفت حالی که مرا و رحمت و عشق مرا در خود باور و پیروی نکردید، لااقل آن را در رسولم باور و اطاعت کنید تا از محبت من برخوردار گردید. اگر محبت خدا را می خواهید از رسولانش تبعیت کنید. قرآن 135. چون این شد که بیشترین پیامبران خدا به سوی رحمت ناپذیرترین و خدا ناپذیرترین اقوام بشری روانه شدند که قوم سامی و خاص بنی اسرائیل از جمله آنان بودند، ولی در اقوامی که رحمت و روح و حضور خدا در خیشتن را بهتر درک و تصدیق کردند شاهد پیامبرانی اندک هستیم و در عوض حکیمان و عارفان و عالمان کثیری در این اقوام پدید آمدند که اقوام مشرق زمین از این جمله هستند و خاص قوم آریایی که مهد حکمت و علم و محبت و هنر و عرفان و فرهنگ و وحدت بودند که حاصل خدا باوری در خیشتن است که جز زرتشت پیامبر دیگری در این قوم ظهور نکرد. 136. پیامبران نیز مردم را به خدا باوری و خداشناسی و خداپرستی در باطن بشر دعوت کردند که اسلام غایت این دعوت و مکتب بود که در تشیع تبدیل به مکتب خودشناسی عرفانی گردید که علی علیه السلام رهبر و کاملترین حجت آن است. بلذا این مکتب در میان ایرانیان که مردمی مهربان و رعوف بودند به سرعت رشد نمود و بالید و مولد عارفان بزرگی شد که به لحاظ کثرت و عظمت وجودی در کل تاریخ جهان بی نظیر است. یعنی تعداد عارفان و انسانهای الهی که در طی این هزار سال در ایران پدید آمدند از کل مجموع عارفان و حکیمانی که در سراسر جهان در تاریخ پدید آمدند بیشتر است. 137. تشیع، مذهب خدا باوری و خداشناسی و خداپرستی در خیشتن است که امامان شیعه نخستین حجت‌ها و اسوه‌های کامل این مکتب هستند. 138. این معمای وجودی است که چرا آدمی خداوند عالم را در هر کس یا چیز و جایی آسان‌تر درک و قبول می‌کند تا در وجود خودش. این همان معما و راز از خود بیگانگی و کفر بشر است. به همین دلیل در طول تاریخ بشر همه نوع پرستش پدید آمده است الا خودپرستی. خورشید و ماه و ستاره پرستی، درخت پرستی، گاو پرستی، سنگ پرستی، کوه پرستی، دریا پرستی و پرستش بت‌های آدم نما و حیوان نما و غیره. 139. گویا این اشرف مخلوقات در عالم از دیدگاه خودش حقیرترین موجودات بوده است و این همان معنای کفر و عداوت انسان با خودش می باشد. 140. لفظ خودپرستی در فرهنگ بشری همچون سایر الفاظ و مفاهیم یک معنای دروغین و وارونه است، زیرا براستی هیچ کس خودش را نمی پرستد بلکه چیزهایی را در خودش می پرستد، مثل ثروت پرستی، عورت پرستی، قدرت پرستی و غیره. یعنی خودش را بنده اشیای دیگر کرده است و فدای غیر خیش است و این اساس واژگونی بشر است که بشر را از حیوانات هم پست‌تر کرده است. 141. آنچه که موسوم به شکم پرستی و شهوت پرستی است، در واقع پرستش خوراکی ها و جنس مخالف است، نه پرستش شکم و عورت خیش. 142. از این منظر خودپرستی حقیقی عین خداپرستی خالصانه و توحیدی و عرفانی است. 143. هرگاه توانستی چیزی قابل پرستش در خودت بیابی که مشروط و مرید چیزی در بیرون از تو نباشد، بدون تردید آن نور حق است و حضور خدا و امر و روح او در توست و چون این پرستشی پس از یک سفر طولانی در باطن و جهادی مستمر با تعلقات و بستگی های دنیوی حاصل می آید به نور معرفت نفس. 144. از آنجا که آدمی حامل روح خداست، همه چیزها در بیرون به او پناه می آورند. شیاطین جهت تسخیرش، ملائک جهت سجودش و سایر موجودات جهت خدمت کردنش، ولی انسان به دلیل جهلش همه اینهایی را که به او روی می کنند می پرستد و خود را بنده آنها می سازد و این است واژگونی. زیرا خداوند همه موجودات عالم در زمین و آسمان ها را به مریدی وجود انسان امر نموده است، ولی آدمی مرید آنها شده و به تسخیرشان در می آید و این است کفر. 145. وجود آدمی به دلیل روحی که دارد همچون آهن ربا همه موجودات عالم را جذب خود می کند، ولی صاحبش به دلیل بی معرفتی بر خود و مقامش در جهان جان را زبالدان عالم می کند و گاه شیاطین و اجنه را به خود راه داده و بر خودش مسلط می سازد و بندشان می شود و همچون خدا می پرستد. ملائک می گویند خدا یا اکثر این مردمی که خود را خدا پرست می خوانند جن را می پرستند. قرآن. 146. و برخی از خودپرستی های دروغین جماعتی موسوم به درویش و عارف از نوع جن پرستی و شیطان پرستی است که نجواها و القاعات این اجنه و شیاطین را هم الهامات و وحی الهی می پندارند. 147. بشر در طول تاریخ هر چیزی جز انسان را پرستش کرده است، بلذا پیامبران و امامان و عارفان را هم که نشانه های الهی بودند به قتل می رسانیده اگر می توانست است و البته قبرشان را بعدن پرستش می کرده است. 148. ادابت بشری با خودش از اسرار و معماهای بزرگ فرهنگ و مذاهب است که تا درک نشود حقیقت اسلام و تشیع درک نشده است، زیرا تشیع مکتب انسان پرستی و مذهب اصالت انسان است به معنای حقیقی کلمه، زیرا اومانیسم غربی یک حرف تو خالی و دروغین است و آنچه که پرستش می شود تکنولوژی و بلهوسی و بازیگری و مفاسد اخلاقی است.